بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسیار مختصر، چون فرصت برای عزاداری که اصل برنامه این روزهاست باید باقی بمونه تا در مجلس عزا ارتباط روحی عمیقی یا ارتباط روحی عمیقتری با ذوات مقدس اهل بیت به ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا کنیم. ایشون یک شهید هستند، یک زنده هستند، یک انسان دلسوز، فرا انسان، نسبت به ما عاطفه دارن، ما رو میشناسن و توسل به وجود مقدس ایشون طبیعتاً آثار وضعی و آثار تربیتی فراوانی در زندگی ما داره. وقت باید بگذاریم برای عزاداری، وقت بگذاریم برای توسل. خیلی مختصر یه مطلبی رو خدمت دوستان خودم عرض کنم. شما درباره تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها حتما داستانش رو شنیدید. حضرت از کار در خانه خسته بودن، دستهاشون، قدمهای نازنین و مبارکشون، وجودشون، بچه داری خیلی وجود نازنینشون رو خسته کرده بود. رفتن نزد پیامبر گرامی اسلام در واقع برای اینکه راهی بیابن. طبیعتاً این راه باید با اضافه شدن یا گرفتن یک خدمتکار هموار می شد. یه راهی که از زهرا اینقدر در مضیقه قرار نگیرن. هیچ کس مثل پیامبر اکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست نداره، دلسوزش نیست. هیچ کس نزد پیامبر اکرم به اندازه از زهرا عزیز نیست. هیچ کس مثل حضرت زهرا سلام الله علیها از وقتش نمیتونه استفاده کنه. اوست که میتونه از وقتش در عبادت، در امور معرفتی، در بسیاری از این کارهای مفیدی که ما تصور میکنیم صرف کنه. اما کار بچه داری، کار گندم آسیاب کردن، کار نان پختن، کار سنگینی بود. رسول گرامی اسلام در مقابل خستگی حضرت زهرا از این همه کار که واقعا بریده بودن، به تعبیر من، البته تعبیر نارساییست، چی فرمودن؟ حضرت بهشون فرمودن که من برای رفع خستگی تو یک ذکری رو به تو پیشنهاد میدم، این ذکر رو قرائت کن. این ذکر رو قبل از خواب، در برخی روایات نوشتن، در برخی روایات بعد از نماز یومیه. اون ذکر شد 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. این رو بگو، احساس خستگی نخواهی کرد. این یک حادثه کوچکه، نتیجهش هم یک ذکر بزرگ شده، اما یک قاعده بسیار رمزآلودی رو پرده برداری میکنه. ما همیشه نباید شرایطمون رو تغییر بدیم، گاهی خودمون رو باید تغییر بدیم. این یک سخن حکمت آمیز است که بر سر زبانها جاری است. تو این پیامک های حکیمانه شما میبینید. یه مقدار عمیق‌تر این حرف اینه که اگه ما بنا سختی ها رو تغییر بدیم، پس این سختی ها چرا برای ما پیش آمدن؟ به طور مطلق نمیگم ما سختی ها رو آسان نکنیم، نه، بعضی از سختی های نابجا باید آسون بشه، ولی شما خبر دارید ما هم بعضی از سختی ها رو به صورت نابجا تغییر میدیم. بشر خیلی از سختی ها رو تغییر داده، اشتباه کرده، تغییر داده، بعدم متوجه شده من اشتباه کردم. یعنی سختی ها رو برطرف کردن همیشه حسن نیست، نه از نظر مادی نه از نظر معنوی، یه ضررهای دیگری ایجاد میشه. سختی ها فلسفه‌ای داشتن برای رشد. تحملت کم شد، گاهی از اوقات سختی رو نباید تغییر بدی، موضع خودت رو باید تغییر بدی. نمیدونم در جمع ما دانشجویان و اساتیدی هستن که از نظر حجم کار علمی بالا که حتی مورد علاقه شونه، انشالله کسی منفعلانه درس نخونه، وقت کم بیارن. خب اگر کسی هست من به او راه حلی رو پیشنهاد بدم، نوافل یومیه رو هم بخونه. آقا ما می‌خواستیم نماز واجبمون هم کم کنیم بیشتر برسیم، هر دوتا رو برو تجربه کن، نماز واجب تو کم کن ببین وقتت بیشتر میشه یا نه، به صورت کاملا تجربی. نوافلت رو بخون به صورت کاملا تجربی، بررسی کن آیا وقتت بیشتر شد یا نه. آقا 24 ساعت که بیشتر نمیشه، 24 ساعت 24 ساعته، اینم بالاخره در مجموع شاید یک ساعت وقت منو بگیره، کمتر میگیره در مجموع، نوافل یومیه یک ساعت کمتر میگیره، تو بالاخره داری یک ساعت رو کم میکنی، با هیچ محاسبه جور در نمیاد. خواهش میکنم به روش عوامانه قضاوت نکنیم، به روش علوم تجربی قضاوت کنیم. شما دانشمندید، تست میکنیم. کاری نداره. ما تو روانشناسی بعضی از اساتید همین دانشگاه، آقای دکتر کاردان، به ما یاد دادن، خدا رحمتشون کنه آقای دکتر کاردان رو، خدا همه زبل حقوق رو بیامرزه، ایشون تو همین انستیتو روانشناسی دانشگاه تهران میومد قم برای ما کلاس تدریس میکرد، بعد گاهی ما رو میآورد اینجا انستیتو روانشناسی دانشگاه تهران. ایشون به ما یاد دادن هیچ حرفی رو همینجوری نپذیرید. مردم میگن که بله اگه اینجور باشه ما آدم ها خسته میشن. نه نپذیرید، بگو ما تست میکنیم، تو تست هم متغیرها رو کنترل میکنیم، بالاخره ما باید به یه نتیجه روشن برسیم، تکرارم میکنیم. بنده اعتقادم بر این هست ما به روش تجربی فقط ضوابط علمی شو درست عمل بکنیم به نتیجه خواهیم رسید، در همه زمینه‌ها، تو علوم سیاسی، در حقوق. اگر در علم حقوق اعتنایی به تجربه بشری باشد، بعضی از اوقات در علم حقوق متاسفانه دیده میشه اصلا اعتنایی به تجربه نیست، دین که هیچی اصلا بهش کاری نداریم، اعتنایی به تجربه، اصلا ما دین رو ازش حرف نزدیم که تجربه کنیم. علم حقوق برای جلوگیری از ظلمه، شما این قانون رو گذاشتی ظلم در جامعه بیشتر شده نشد، خب تجربه کنیم. آقا این دیگه کار سختی نیست، ما اصلا گفتیم حقوق رو ایدئولوژیکش بکنیم، فقه قدیمی شد، باشه خب چی پس الان هست؟ تجربه خوبه؟ تجربه خطاپذیره، نوکر همون تجربه خطاپذیرم هستیم، ما را نجات بدن بعضی ها. بابا تجربه خطاپذیر، نه یه قانون حقوقی که به هیچ کجا پاش بند نیست، نه فلسفه اجتماعی ازش فلسفه حقوق بشر ازش دفاع میکنه، نه دین ازش دفاع میکنه، نه تجربه بشری ازش دفاع میکنه. آقا این چون رو چه حسابیه؟ هیچ حرفی رو ما غیر تجربی نپذیریم. وقت کمه، نوافل ریومیت رو بخون. تو دانشمندی، وقت خودتو نیاز داری. برای نماز ظهر 8 رکعت مستحب بخون، برای نماز عصرت هم 8 رکعت مستحب، وقتت باز میشه. آخه چجوری تو 1 ساعت منو وقت خودشو داری میگیری؟ عزیز من تجربه میکنیم دیگه، زمان میگذاریم میگه دیگه. و امیرالمومنین میفرماد شقیست کسی که به تجربه بی‌اعتنایی کنه. دیگه امیرالمومنین چقدر سنگ تموم بذاره برای روم تجربی من نمیدونم. کسی فرمان خدا رو بذاره کنار نمیفرماد شقیه. کسی تجربه رو بذاره زیر پا این شقیه. تجربه کن. آقا شما باید بفهمی مطلبو یا نه، باید حفظ کنی یا نه، باید یه آرامش و تعادل روحی و روانی داشته باشی یا نه. خب بیا یه کاری بکن، سحرخیزی کن. نه دیشب دیر خوابیدم سحرخیزی کنم دیگه اصلا فردا صبح سر کلاس اصلا دیگه چرتم میبره. آقا سحر صبح زود وقت خوابیدن نیست، به خوابی ضرر میکنی. سر کلاس چرت میزنی ابی نداره. اون لحظه ای که چرت زدی رو چرت زدی، ولی اون وقت که بیداری رو میفهمی. ولی وقتی که تا ساعت 7 صبح 8 صبح بخوابی، قدرت فهمت کاسته میشه. اینو تجربه بکنیم با هم صحبت کنیم، اشکال نداره. 6 ماه از سالو بخوابه، بین طول و عین 6 ماهشو نخوابه. سخن پیغمبر اکرم هم میذاریم کنار. زندگی رو چجوری باید درست کرد؟ تا مشکل پیش اومد عجولانه مشکل رو برطرف کنیم؟ نه، مشکل رو دور بزن. فاطمه من خسته شدی، دیگه نمیرسی، پاهات ورم کرده، دستت زخم شده، یه ذکری بهت یاد میدم، احساس خستگیت برطرف میشه. آقا احساس منو بخوای برطرف کنی؟ قدرت انسان اینه. این قدرت به اضافه بشه با قدرت خدا، عنایت خدا، چه خواهد شد؟ تو عوض میشی. دوستان من، اون قاعده‌ای که می‌خواستیم بگیم و گفتیم و تموم شد، حالا فردا انشالله در موردش بیشتر صحبت کنیم، روایتشو براتون بیارم، اینه که بعضی‌ها، من جسورانه حرف نزنم طول می‌کشه، جسورانه حرف بزنم زودتر صحبتم تموم میشه. جسورانه صحبت بکنم؟ نظرتون چیه؟ بفرمایید. بعضی کورن، وقت اسم خودشونو گذاشتن واقع بین. این آدم های کوردل واقعیت های بیرونی رو میبینن، محاسبه میکنن، میگن پس ما باید این کاری رو انجام بدیم. خب واقعیت وجود خودت هم ببین. آدم های کور بودن اشکال نداره، یک سبک بدنه. برای بعضی ها که کورن، چشم ندارن، کوردلن، و اسمش خودشون بزنن واقع بین، آدم کفرش در میاد. تو واقع بینی؟ تو واقعیت وجود خودتو دیدی؟ یا فقط واقعیت های بیرونی رو دیدی؟ حضرت زهرا رو واقعیت درونیش رو بهشونشون داد. من تسبیحات رو بهت میدم بخون، تو عوض میشی، تو دیگه خسته نمیشی. مسئله خستگی دیگه. چرا با کنیز میخوای این خستگی رو برطرف کنی؟ تو خسته نشو. چیکار کنم؟ این ذکر رو بگو. آقا آدم هیچ وقت نباید مشکلات بیرونی رو حل کنه. من این همچه عرضی کردم. خب معلومه هیچ آدم عاقلی رو نمیگه که به مشکلات بیرونی هیچ وقت دست نزن. نه، گاهی باید مشکلات بیرونی رو حل کرد، گاهی هم باید خود رو عوض کرد. اینو میتونیم بفهمیم و بپذیریم. روایاتش رو روزهای بعد براتون انشالله خواهم خون. مشکلات با دیگران داری، خدا میفرماید رابطه تو با من درست کن، من رابطه تو رو با همه درست میکنم. نه خدا، من الان وقت ندارم وقت بگذارم برای رابطه خودم با تو، بذار برم اینو حالیش بکنم، این در مورد من دچار سوء تفاهم شده، باید باش بحث کنم تا حل بشه. عزیز من، دل و ذهن دست منه، تو رابطه تو با من خراب نکن، بهتر کن، من رابطه اونو با تو درست میکنم. نمیشه خدا الان واقع بینی به من میگه این الان خیلی عمن شاکه، باید برم درستش کنم، والله پدر من در میاد. واقعیت بیرونیت میگه اون شاکیه، واقعیت درونیت چی؟ به من جوش بخوری، من همه کاراتو درست میکنم. فاطمه زهرا ذکر گفت. فاطمه زهرا خیلی قدرتمند بود. روزه بخونم. عزیز دلمون هستن. برید سر به دامن یک مادر ابر قدرت بگذارید. قدرت معنوی او رو روز قیامت هنگام شفاعت خواهید دید. الان قدرت معنوی فوق العاده ای داره، میتونید تجربه کنید. ببخشن عزیزان، من اینجوری روزه میخونم. این روزه ها رو آیه حدادیان باید در لابلای ناله های شما بخونن. من یه جورایی دارم خراب میکنم روزه خوندن رو، ولی میخوام دو دقیقه فکر کنیم. یه جوان 18 ساله، یک بانوی که محسنش رو از دست داده، فرزندش رو 6 ماهش رو از دست داده، تا بلند شد فز علی رو کجا بردن؟ اصلا این خانم تا مدت ها باید بستری بشه. بعضی هم میگن اومد مانع شد، نتونستن علی رو از دست فاطمه در بیارن. گفت اگر قنفذ نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. این قدرت روحی فاطمه است. مادر یه ذره از اون قدرتت به ما بده، یه ذره. کسی فکر نکنه که فاطمه زهرا در اثر صدمات انقدر ضعیف شد که از دنیا رفت. صدمات بود، واقعیت داره، به صورت ظاهری هم این صدمات عامل شهادت حضرت زهرا بود، ولی من معتقدم، اعتقاد شخصیم اینه، حضرت زهرا سلام الله علیها قدرت اداره بدن نازنین خودش رو داشت که از قدرت روحیش استفاده کنه، ترمیم کنه. ما برای حضرت زهرا این قدرت رو قائلیم. حضرت زهرا نخواست بمونه، چند تا شاید دلیل داشت، یکی فراق پیغمبر، یکی عشق به ملاقات خدا که فردای عروسیش به پیامبر اکرم گفت بخواه دخترم یه چیزی از جبرئیل امین، گفت من چیزی جز ملاقات خدا تو دلم نیست دیگه. اما اون چیزی که تمام کننده بود برای فاطمه، میدید علی زانوهای غم بغل گرفته گوشه خانه نشسته، قربت علی موجب شد فاطمه دق کنه. من نمیتونم این صحنه رو ببینم. شاید به همین دلیل بود حسن این دست مادر رو میگرفتن، میرفت بیت الاحزان داد میزد، گریه میکرد. تا وقتی علی بیرون خانه ها نبرد بیرون خانه نبرد میکرد، فاطمه داخل خانه بود. چی شده فاطمه دیگه تو خونه بند نمیشه، میاد بیرون داد میزنه گریه میکنه. فاطمه زهرا میدونه خانه نشینی علی چقدر سهمگین و سخته. این روزها دیگه فاطمه زهرا مشغول اجازه گرفتن از علیه. علی جان رحم کن به فاطمه، بگذار من برم، من نمیتونم قربت تو رو تماشا کنم. الا لعنت الله على القوم الظالمين.